بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من این سوالی که میپرسم در ادامه مباحثی که تو جلسه قبل بحث شد راجع به بخش اول انتظار و تزدینه، حالا زیاد مرتب ننوشتم، ممکنه فعل و فاعل های جمله ها مزره به هم ریخته باشه. بعد ما توی جلسه اولمون راجع به انتظار و تزدین گفتیم که برگرفته از انتظارات از دین برگرفته از قرآن و سنته. بعد حالا با توجه به مباحثی که امروز مطرح شد و اینی که چه مقدار از احادیث قابل اتکا هستن، چند درصدشون درسته، 3/4 زیاد تکرار شده، چه کسی نقل کرده، حالا تمرکز رو روی قرآن میذاریم. حالا سوال اینجا مطرح میشه که اگر خللی به تمثیل های قرآن زده بشه، من ساده بگم مباحثی مثل بهشت و جهنم و عذاب و پاداش اینا همه زیر سوال نمیره؟ حالا یا اصطلاح من حوری بحوری و پری ها الان زیر سوال نمیره؟ بعد یا اینجوری بگم که با این اوصاف اگه همه موارد رو ما بخوایم با عقل بررسی کنیم، یه جوری برام منطقی به نظر نمیرسه. به نظر میرسه که همونجوری که شما گفتین بعد کتاب و سنت رو به عنوان مبدع در نظر بگیریم، یعنی اینا رو درست فرض کنیم و بعد هر جا شک کردیم با استفاده از عقل اونا رو اصلاح کنیم یا نه. بعد مورد بعدی راجب این بود، حالا نمیدونم سوال خوبیه یا نه، اینه که هر محققی، هر دانشمندی بهتر از همه میدونه که ایراد کار خودش کجاست. من خواستم که شما نقطه ضعف این نظریه خودتون رو، این بحثی که انجام دادید رو تو چی میبینید؟ بعد آیا پایبندی به عقل برای نسخ یک موضوعی یه آیه درسته یا غلط؟ و ما آیا آیه داریم که خود یکی از این 12 امامون انجامش نداده باشه، ترکش کرده باشه؟ حالا مثل ترک حج توسط امام حسین، ولی حالا در قالب آیه که نیست، راجبه قضیه حج ما همچه چیزی داشتیم یا نه. و در کل من اینجوری میتونم بگم که شما با این مبحث نواندیشی دینی، حالا کتاب حق و ناسی که نوشته شده، یک بحث جدید رو باز کردین، یه مقداری واقعا به نظرم با چالش های زیادی روبروه. درستی که منطقی به نظر میرسه، ولی با ضمیر ناخودآگاه ما یا اون چیزی که توی ذهن ما شکل گرفته کاملا متفاوته. آره، توی همون کتاب حق و ناس یا توی مصاحبه که با آفتاب داشتیم سال 82 فکر میکنم که اشاره کردیم به عدم تساوی حقوق غیر مسلمان و مسلمان، بردگان و آزادگان، عوام و فقیهان، آزادی عقیده، مجازات خودسرانه و غیره، حالا اینا همه درست به نظر میرسه و ما میدونیم که حالا خیلی هاشون آیات تو قرآن بوده ولی الان بهشون پایبند نیستیم، ولی باز هم پذیرشش یه مقدار برای ما حتی به عنوان نسل جدید یا کسایی که الان ما هستیم، با اینکه میدونیم بعضی ها مطابق با خود آیات نبوده، سخته. شما چه راه حلی دارین برای این موضوع؟ چه جوری باید بیان بشه که میگم اون حالت ضمیر ناخودآگاه ما، اون ترسی که داریم ریخته بشه؟ با اینکه میگم من احساسم اینه شاید نزدیکترین نوع اندیش دینی به تفکرات من شما و همه مباحث به دل آدم میشینه، منطقیه، ولی باز هم یک پشت زمینه ذهنی داریم. همین، متشکرم.
خیلی ممنون هستم. بله، متشکرم. الان جواب بدم دیگه، ها، تک تک بریم سراغ بحث. ببینید، من البته بحثم تموم نشد حقیقتش، یعنی نصفش رو گفتم، نمیشد کمتر از اینم توضیح بدم دیگه. هر سوالی رو 5 دقیقه چقدر مثلا 7-8 دقیقه پرداختم بهش، ولی حدود 7-8 سوال دیگه مونده. اگر اونا رو میگفتم فکر میکنم خیلی از مسائل راحت تر میشد، ولی ایشالله یه جلسه سومی برای اون میذاریم که من رو بگیم. حالا ولی الان که دوستان مطالعه کردن فکر کنم راحت تر بتونم بگم. اولین سوالش، اون 4 تا سوال ازتون نوشتم، این خللی به تمثیل های قرآن زده نمیشه؟ ببینید، نه. اما چجوری به تمثیل نگاه میکنی؟ شما اگر تمثیلای حافظ رو نگاه بکنید، تمثیلای مولوی رو نگاه کنید، باور کنید برای درک مسئله بسیار مهمی که بر اساس تمثیل قرن هفتم هست کلی باید مطالعه بکنیم، ولی بعد میبینیم این خاکی که میزنیم کنار یک آب گوارای ازش میاد بیرون. تمثیل مال دوران گذشته است، اما ممثلش یعنی اون محتوایی که بهش مثال زده شده خیلی زیباست، خیلی قشنگ. در قرآن هم همینطوریه، تمثیل ها ممکنه زمانی مکانیش مال الان نباشه، اما ممثلش حرف حسابیست. اصلا در مورد مثال های قرآن کتاب ها نوشته شده و میشه مطالعهش کرد، مثال ها به جای خودش باقی، اگرچه این مشکلاتی که اشاره کردیم وجود داره ما خدشه نمیزن. اما مواردی که در مورد بهشت و جهنم و امثال هم گفتیم، ببینید پاداش های اخروی کفش این چیزایی که شما مثال زدید، سقفش چیز دیگری. سقفش چیه؟ فوز اون رضایت خداوند. کفش چیه؟ حورالعین هست و غلمان هست و نمیدونم شراون تهورا هست و همسالو. فکر میکنید اولیاء خدا رنج های دنیا رو برای رسیدن به زن و شراب و نمیدونم همسالو هم تحمل کردن؟ خیلی خیلی آدم باید افتش باشه بگیم حالا اولیاء دین، من تو فرهنگ دینی خودمون مثال میزنم، امام حسین این همه رنج رو تحمل کرد، میخواست بره ساخش مثلا چهار تا حورالعین بهش بده؟ جسارت به مقام ائمه نیست؟ او فوز الله اکبر رو میخواست. خب اگه با این دیدی، عرفا خیلی اینجا قشنگ صحبت کردن، میگه که این که خدا بهت پشت کنه بزرگترین عذابه، این که خدا بهت رو کنه بزرگترین پاداش است. و واقعش به شما بگم این حرفا خیلی شنیدنیه، حالا انشالله یه وقتی ما در مورد مات صحبت میکنیم و اینجا این کف و سقف که برای شما گفتم رو باز میکنم. البته وقتی میری سراغ توده مردم، این کفه انقدر جذابیت داره تو شما اصلا به سقفش نمیخواد کاری داشته باشی، یعنی همین ها هم ترسش هم شیرینیش کفایت میکنه، اما مردم همه یکسان نیستن. اما این که اینا رو بخوام عقلی بکنیم، ببینید عقل، من به عقل خیلی قائلم، اما عقل خودش برای خودش محدودیت قائل است. در مورد غیب کجا من میتونم با عقل صحبت بکنم؟ اینو مفصل من اونجا توضیح دادم، حتی به دوستان دیگری که میگم بحث شریعت عقلانی رو مطرح کردن، من مناقشه کردم که عقل هم محدودیت خاص خودش رو داره. ببینید تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که ما گزاره ضد عقلی مجاز نیستیم بگیم، اما گزاره فرا عقلی با گزاره ضد عقلی متفاوته. عرفان تمامش فرا عقلیه، غیب فرا عقلیه، اما ضد عقلی نمیتونه باشه. ضد عقلی مثل که تناقض مطرح بکنیم، مثلا دو تا پنج تا باشه، اینو نمیشه به هیچ جنس در هیچ ساعتی نمیتونیم بپذیریم. اما فرا عقلی بودن، فرا عقلی یعنی جایی که عقل از اثباتش عاجز است. مباحث عرفانی این گونه است، مباحث غیب هم این گونه است. لذا بنده نمیخوام اونا رو عقلانی بکنم، مثلا امکان نداره اونا رو عقلانی بکنم. من تنها توصیه‌ام به شما اینه، متوجه باشید که امر عقل ستیز به کار نبرید، اما فرا عقلی، پذیرش معنویت، عرفان، حوزه غیب، حوزه فرا عقلی است. لذا من کامل حواسم هم به محدودیت عقل هست هم به چیز دیگه میشه سوال اول. اما ایراد کار من کجاست؟ خب سوال خوبیه. بنده ایراد کارم اینه که اینا باید تست بشه. ببینید من شروع کردم، تازه فقط حقوق بشرش اونجا آوردم، اما نه همشو، یه بخشش رو، اما خیلی زیادتر از این است. یک گروه کارگروه میطلبد، یعنی یک جمعی از علما باشن، هر کدوم تو یک گوشش کار بکنن و ما بعد از مثلا 10 سال 20 سال کار کردن، اون وقت همونطور که حالا من اومدم یه دور فقه رو فقط با زاویه حقوق بشر نگاه کردم، به این نتیجه رسیدم. حالا بیام اعتقادات رو نگاه بکنم، فکر میکنید اونم یه همچو فهرستی لازم نداره؟ چرا؟ همین بحث قیامت که مطرح کردید خیلی بحث داره، حتی بحث خدا، صفات خدا. ببینید خدا حتی خودش که میخواسته معرفی بکنه مطابق با عقلانیت انسان اون دوره معرفی کرده. خدا این بیش از اینه، اینم یه کفیست، یه سقفی بالاتر از این میطلبه. منتها حازمه جامعه ما چقدر پذیرشه هوا به اصطلاح آمادگی پذیرش این امور رو داره؟ زیاد نیست. به شما بگم ذره ذره باید پیش بریم. در حوزه عقلانیت من باید تئوری خودم رو بدم، الان اجمال گفتم. در حوزه عدالت، ببینید عدالت یه مسئله فوق‌العاده مهمه. جان رالز اومده بحث خودش رو تو دنیای مدرن ارائه کرده. خب من به عنوان یک فرض کنید مسلمان، حرفم در مورد عدالت چیه؟ من خیلی هنر کردم رستم به این که آقا علمای مسلمان تا حالا ارسطوی سنتی بودن، یعنی در کانتکس ارسطویی است، اونم کانتکس تفسیر سنتی از ارسطو کار کردم. یه قدم خودم اومدم جلو، اومدم فرض کنیم تفسیر نوین از ارسطو رو من مطرح کردم. هنوز خیلی کار داره. یعنی این چارتا رو که ذکر کردم، خب میخوام در حوزه اخلاقش بگم کدوم تئوری اخلاقی رو مورد نظر ماست. امروز هم چون اخلاق یه چیز کلیه، اخلاق وظیفه گراست، اخلاق فضیلت گراست، اخلاق دیگری، اخلاق کارکرد گراست، اخلاق سود گراست، اینا رو باید یک یکی مشخص کنیم. یعنی برای هر کدوم اینا یه چپتر، مثلا یه فصل من بنویسم بگم مرادم از عقل اینه، برای شما اجمالا گفتم مرادم از اخلاق اونه، مرادم از عدالت اینه، من تئوریم در مورد عدالت اینه. ببینید مش ما اینجا وقتی نیوتن میگه من بر شانه قولها ایستادم، درد ما اینه که اومدیم توی حوزه داریم صحبت میکنیم که پشت سرمون خالیه، یعنی چند قرن خالیه. من وقتی میخوام در مورد عدالت بگم، من آرزوم اول تحقیق این بود که من با عدالت شروع کردم، 20 سال گذشته، 25 سال گذشته و من هنوز هیچی بهش اضافه نکردم. چرا؟ چون کار قبلی تو دور عالم اسلام صورت نگرفته. رفتم شروع کردم، دیدم که عدالت ما نوعاً عدالت شخصی بوده، یعنی صفت فردی بوده. ما در مورد عدالت به عنوان این که عدالت اجتماعی کاری نکردیم. فارابی عشق دوران من بود، فارابی رو بالا تا پایین زیر و رو کردم. این بزرگترین ستاره ماست، اصلا تک ستاره است توی فلسفه ما و اون تنها کسیه که مثلا این بحثا رو اومده کرده. بعد دیدم نمیشه مثلا، یعنی در قرن چهارم مونده، 10 قرن فاصله داریم، اون حرفا امکان ادامه دادنش نیست. مشکل داریم ما، یعنی اینا که من به شما میگم ایراد کار ما، ایراد کار من، ایراد کار ماست. این سنت احتیاج داره در حوزه عقلانیت، در حوزه عدالت، در حوزه اخلاق، در حوزه کار کرده که گفتم، یعنی کار کرده برتر، اینا کار تئوریک حسابی انجام بده. حداقلش من الان میدونم کجاها لنگیم. من فکر میکنم خیلی از بزرگان ما حتی این علم را ندارن کجا لنگیم، یعنی جهل مرکب متاسفانه. هنوز من حداقل تونستم جهلم رو بسیط بکنم، اما به این که به این مراحل مرحله بعدی برسیم راه کار داره، خیلی کار داره. این رضا خیلی صادقانه گفتم ایراد کار ما ضعفشه، ضعفشم ضعف من نیست، ضعف سنت اسلامی تو این زمینه هست. بعدش مورد سوم گفتید که پایبندی در مورد عقل و آیا از ائمه داشتیم؟ نه، شما گفتم اینا وجود نداره، برای که اون زمانا نیازی نداشتن. شما فکر نکنید همه چیز با دوران پیغمبر و ائمه اتفاق افتاده باشه. من اولا این توهم رو بنده هم داشتم. یادمه من یک دوره، این تازه کامپیوتر وارد ایران و قم شده بود، میخواستن بهار رو موزبندی کامپیوتری بکنن، تقسیم کردم، منم یه گوشش پذیرفتم و بعد نشستم بهار از اول تا آخر خوندم. خیلی سخته این که این حرفایی که میزنم، چون استقرایی خوندم، کتب اربعه از اول تا آخر خوندم و بعد به خودم گفتم که خب میخوام به کجای این چیزایی را، چیزای خیلی خوب پیدا کردم، خیلی چیزاش هم بود که مسئله داره، مشکل داره، شما خیلیشون نمیدونید، بهترم ندونید. ببینید یک چیزایی هست، اینا علم زمانه خودشون بوده به ائمه نسبت دادن، اکثرش هم مال ائمه نیست. لذا به سادگی به شما بگم لازم نیست هر چیزی صحیح باشد حتما بریم از یکی از یک فرمایش از یک امام داشته باشیم. کافیست، فقط خیلی متواضعانه نوشتمم اونجا، کافیست که ما ماده نقضی از کتاب و سنت نداشته باشیم، کفایت میکنند. بعد دلیل معتبر داشته باشیم براش، ولی کتاب و سنت خلافش نباشه، همین کافیست. الان هم اینا ببینید تو شورای نگهبان اولش سر این بود که قانون اسلامی قانونی است که چیز باشد به اسلام موافق کتاب و سنت باشد، آخرش برسن اونام به همین نکته متواضعانه مجبور شدن برسن خلاف کتاب و سنت نباشد. دو تا خیلی فرق میکنن، و موافق بودن با مخالف نبودن، ما همین مقدار کافی است برام. اما مورد آخری ببینید، ضمیر ناخودآگاه شما عقلتون میپذیرد اما ضمیر ناخودآگاهتون پس میزند. خب قربانی ضمیر ناخودآگاهتون برم، برید ضمیر ناخودآگاه رو یه فکری براش بکنید. این عادت هست، این همون عادت مشکل داریست که ما داریم، ترک عادت هم خودتون میدونید چه مشکلاتی داره، یه عادت رو باید عوض بکنیم. وقتی اولین بار 82 مطلب منتشر شد نمیدونید چه قلقله‌ای شد توی قم، و برای دوستان خود من میگفتن تو چجوری با جرأت کردی حرف رو منتشر بکنی، میدونی چه انقلابی ایجاد میشه؟ گفتم بالاخره باید بپذیریم، یکی باید بیاد حرفا رو بزنه، جز من و شما که دلسوز دین هستیم کی باید حرفا رو بزنه؟ چرا بذاریم دشمن بیاد حرفا رو بزنه؟ چرا رقیب بیاد بگه؟ و ما راه حل هم داریم، در کنارش راه حل داریم ارائه میکنیم. چرا ببینید من همه حرفم اینه، چرا موقعی که شما میخواید دینتون رو به دیگران معرفی بکنی این ویترین و پستو رو همیشه یادت باشه، خود شما هم همینجوری هستی، ما رو راست باشیم بگیم آقا همه ما ظاهر و باطن اینیم. بقیه کتاب اینا من رفتم خوندم، مکاتب دیگه هم خوندم، خیلی تفاوتی آنچنانی نداریم. لذا توصیه‌ام به شما اینه که یه مقدار زمان میبره، شما از وقتی که اینو مطالعه کردید تا وقتی که بپذیریدش سالها زمان میبره، چندین سال طول میکشه، ولی از یه جا باید شروع بکنیم. اگر حرف غلطه ردش کنیم، نقداش هم من گذاشتم، هر که نقد کرده رفتم پیدا کردم، متن کاملش رو گذاشتم رو وبسایتم، برید اونها رو هم بخونید، منصفانه خودتون قضاوت بکنید. حالا جلسه بعد من فلواقع روی کرده متفاوتی که در بین نواندیشان دینی برای حل مشکله اونا رو تشریح میکنم، و بعدش با روی کرده خودم مقایسه میکنم با روی کرده سنتی، و بعد میخوام بگم شما میخواد چه کار کنید. بالاخره این یکی از اینا رو باید بپذیرید، یا یه راه جدیدی انتخاب کنید، ببینید کدومش کم ضررتر و پرفایده تر. اینو اجازه بدید جلسه دیگه، الان این پاسخ رو تمام شد.
من ببخشید فقط یه چیزی یادم اومد،
بفرمایید.
راجع به اعتبار احکام شرعی هم شما 4 تا مورد رو قید کردین، یکی حیثیت عقلایی بودن، عادلانه بودن، برتر بودن نسبت به دیگر راه ها، بعد و اخلاقی بودن. من توی جایی که بحث از اسلام تاریخی و اسلام معنوی کرده بودین، یا حقوق بشر، روشنفکری دینی، کتاب و حق و ناس، اینو 3 مورد دیدم که اخلاقی بودن توش نبود. میخوام ببینم این جدید اضافه شده یا من بد خوندم.
نه این سالا رو نگاه بکنید، توی این رو توی اون 80 اون 82 بعد توی مطالب بعدی
86
کتاب 87 منتشر شده، اما مقاله به صورت مقاله 82 منتشر شده، فاصله بود تا زمانی که شد. اخلاقی بودن بعدن اضافه شد، اضافه کردم بهش، میتونم بگم اولین سالش هم کیه، یعنی کار من همش تاریخ داره خوشبختانه، میتونم بگم توی تا چه زمانی بوده، یعنی چارتاش الان نظرم این چارتاست. حالا دفعه دیگه بهتون میگم از که اخلاقی بودنم دقیقا در چه تاریخی به ذهن من رسید اضافه کرد.
مثل حالت این توی یکی مقاله قبلیتون هم انتظار از دین و 7 مورد گفته بودین، بعد جلسه قبلی مورد 8 هم گفت.
من هم فکر میکنم رو کار خودم فکر میکنم به تدریج تکمیل میشه.
درسته شما، باید همینجوری باشه. نفر بعدی علی،
سلام عرض میکنم، تشکر میکنم از شما خیلی وقتی که برای ما گذاشتیم. بنده چند تا سوال داشتم. از اینجا شروع میکنم که اگر ما بیم رو در سه قسم بدونیم، یعنی در سه قسمی در ما داشته باشه، یکی اینکه داشته باشیم بودم آف
میخوای تصویری تو قطع کن بعد فقط صدا بفرست.
الان خوبه صدام؟ اوکیه.
الان صدا
خوبه. اگه دین رو بگیم که دین سه تا چیز برای ما داشته باشه، یعنی سه تا چیز رو میگه، یکیش اصول مثل توحید و حالا معاد و حالا چیزهای دیگه که باید بپذیریم، یعنی چیزهای پذیرفتنی رو با عقل نمیتونیم قبولش کنیم. یه دونه چیزهایی مثل عبادات که خب یک سری تجربیات پیامبران است که ما داریم انجامش کنیم و باز هم با عقل نمیتونیم اونا رو اثبات کنیم و میایم اونا رو میپذیریم. و سومی یک روش زندگی که خب ما اونا رو میایم توی احکام و حالا با استفاده از عقل و نقل میایم ازش از اون استفاده میکنیم. که خب ما اگه بیایم اینو قائل بشیم و بیایم بررسی کنیم، میبینیم که خب بالاخره ما تحتش اگه به عقل قائل باشیم، عقل میاد اون قسمت های متن رو میتونه خیلی برای ما، چه قرآن چه روایات و چه چیزهای دیگر، میتونه خیلی برای ما اشکال ایجاد کنه، حتی با وجود علم رجال و و و اشکال ایجاد میکنه. ما باز برمیگردیم به عقل، باز میگیم که اون عقل ناقصه، میگیم فلان اون که نقد عقل معذور اون بحثا پیش میاد. ولی ما بعد از کانت میبینیم که خب کسی میاد به اسم هگل که دقیقاً از دین میاد به سمت فلسفه و سعی میکنه مشکلشو حل کنه و تقریبا هم حالا با روشی که میده حل میکنه. حالا برای کسی که شاید به فلسفه کاری علاقه داشته باشه خیلی بهش، یا مثلا سمت مثلا که مثل ویتگنشتاین و ویتگنشتاین تقریبا میاد حل میکنه این مسائل رو. خب به نظر من تحتش اینه که ما از دین یک سری چیزهای رو، یک سری پیش‌فرض‌های رو پذیرفتیم و بعد از اون دین تنها میشه یک روشی برای مواجهه با روزگارمون و حالا مسائل مختلف. اگر اینطور باشه خب خیلی از مواردی که حالا ما میایم توش بحث می‌کنیم و عالم دینی و بعد چیزای دیگه می‌گیم به نظر من حس میشه و صرفا میمونه متفکری که عقلانیت قبول داشته با تجربه عقلانیت بیاد و حالا با این سری پیش‌فرض‌های فلسفی بیاد و ما رو اقناع کنه. اینکه پس مثلا که اون حالا هشت موردی که گفتین، مثلا مورد اول که معنای زندگی، خب معنای زندگی ما همیشه باید بگیم نسبت به کی. اگر نسبت به مثلا فردی هست، خب مثلا میگیم که معنای زندگی برای من آیا میخوام معنادار زندگی بزیم، خب چطوری؟ شاید برای من معنادار باشه، برای شما چیزی معنادار نباشه، این انتظار چطوری از دین میشه؟ مورد دوم تا چهارم پذیرفتنیه، مورد پنجم از موارد دیگه برمی، از موارد دو تا چهار به نظر من نتیجه دو تا چهار میشه و مورد ششم تجربیات پیامبرانه است و مورد هفتم و هشتم من یه جور حالا میگم ذیل احکام انزایی میذارمش. از ما میگم که دیدیم خیلی به نظر من باید محدودتر از این چیزی که ما داریم میپذیریم باشه و شاید بیشتر یک روش شناختی برای مواجهه باشه که حالا از سمت خدا برای ما فرستاده شده. و یک سوال دیگه که ببخشید من این سوالم هست، این که اگر ما قائل باشیم حالا به معتزله و حالا اشاعره و نو معتزله و نو اشاعره، که حالا بحث شده این اهل سنت هست، نوع تفکر خودتون رو بیشتر به کدوم یک از این چهار تا نزدیک دید؟ مرسی.
بله، خب این تقریبا به قول اینا یکیش کامنت بود، کامنت بلندی بود، یک سال کوچک آخرش و یه مقدارم خب در صدا هم مشکلی بود، ولی قدری که من متوجه شدم ضمن تشکر. ببینید در مورد اصول اعتقادات اتفاقا عقلیه، یعنی قرار نیست ما بدون عقل چیزی رو در حوزه اعتقادات بپذیریم. خیلی چیز مهمیه و شما به راحتی رو گذاشتش کنار که نه یه عقلی نیست. چرا؟ یعنی اگه خدا یا معاد اینو ما دلیلی برای وجودشون نداشته باشیم چجوری میخوام بپذیریم؟ حالا ولو دلیل اجمالی، شما هم اول رساله عملیه یا علما مراجع سنتی هم نگاه کنید، اولینش مسلمان باید به اصول دین یقین داشته باشد. خب از کجا؟ همینجوری که استدلال میخواد. در مورد عبادات بله، یعنی البته اگر شما اجزای سنتی دین رو دنبال بفرمایید، یکیش اعتقادات، یکیش اخلاق، یکیش احکام فقه به اصطلاح، و از این دوتا، از این سه تا دوتاش کاملا عقلیه، یعنی اعتقادات و اخلاق. و بعد در حوزه احکام که میرسیم، عباداتش ربطی به عقل نداره، یعنی اون منم هم چه ادعایی ندارم، و معاملاتش بسیارش عقلیه، یعنی جای عقل به این سادگی نیست. باید در مورد عقل بیشتر صحبت بکنیم. روش زندگی هم، اینم احتیاج به بحث بیشتری داره. ببینید، با خدا زیستن، با معاد زیستن، با بدون خدا و معاد زیستن خیلی فرق میکنه. شما هممون برخه میرسیم به این، آخر خط هم میرسیم، و وقتی بدونیم که آیا ما بمیریم، مرگ دیگه حق است، هیچ خبری نخواهد بود. اگه خبری باشد، چجوری میگید معنای دوتا مثل همه؟ خیلی فرق میکنه. این که من همیشه یک کسی رو ناظر بر کار خودم بدونم، یک ناظر متعالی، و یک ناظر نباشد، مثل همین، مثل که شما فکر بکنید همیشه یه دوربین مخفی داره ازت فیلم میگیره، با اینکه از همچه چیزی نباشه، دو جور مثل هم زندگی میکنی. من میخوام بگم این معنای زندگی برای من خیلی مهمه، به حرف دارم، به این سادگی که فرمودید نیست. این کال عقل میتونه مشکل ایجاد بکنه، عقل میتونه مشکل ایجاد کنه، مشکل حل کنه. بذارید میام باید بیشتر صحبت بکنیم در مورد عقل. هم توضیح، عقل خیلی مجمله برای ما، خیلی مبهمه، مثل عدالت میمونه. عدالت هم این مشکلات رو داره. حالا اخلاق یه ذره باز مکاتبی داره باز شده، ولی این دوتا ابهامش نیاز داره که بحثای بیشتری بکنه. اما این که حالا باز کامنت شما که دین یه روش میشه برای روزگار ما، خب کلیست. حالا چه روشی؟ به نظرم همین چیزایی که گفتیم توش در میاد. حالا اون چارتای اولش که یه حالت داره، بعدش مناسک و شبه مناسک و ضمانت اخلاق، و بعد میرسیم به این مثالای اجتماعی که داریم. من فکر میکنم هنوز قابل دفاع میدونم این 4-8 موردی که اشاره کردم. اما این که بله محدودتر میشه به جای خودش. اما سال آخری شما گفتید کدوم، خودتو به کدوم یک از اینها نزدیکتر میدونید؟ معتزله و اشاعره و قاطعا اهل حدیث باشه و دیگه من یادم نمون 4 تا چجوری شد. به هر حال من عقلانیت معتزلی دارم، یعنی نزدیکتر به اونها هستم. یه چیزی بین معتزله و اشاعره اگر شما بخواد در نظر بگیرید، چون نه حرفای معتزله در بس قابل قبوله، یعنی من عقلگرای افراطی نیستم، من به محدودیت توان عقل قائل هستم. اما اون ایمانگرای اشاعره هم فلواقع اون تعمیم بهش قائل نیستم، و بین این دوتا قرار میگیرم. روشی که خود ائمه ما داشتن هم همین بوده، لا جبرون ولا تفویض بل امرون بین الامرین. فی الواقع جبریون اشاعره بودن، تفویضیون معتزله بودن، و مذهب ما بین این دوتا بوده. من هم همون مذهب رو دارم و به نظرم قابل دفاع تر میرسه. لذا اسم خودم رو نوع معتزلی نگذاشتم، برخلاف برخی دوستان دیگه، وسط قرار گرفتم، از هر کدوم اینها چیزهای رو استفاده بکنم. اگر ابهامی باقی موند بفرما، چون خیلی صدا واضح.
بخشید، من فقط یک سوالی
دارم.
چرا شما یعنی منظورید که ما میتونیم اعتقادات و یعنی معاد و حالا مسئله خدا رو حداقل این دوتا رو ما میتونیم به صورت عقلی اثبات کنیم؟ حداقل توی فلسفه که ما چنین کاری یه جور حداقل فلسفه نیست، چنین کار رو نمی کنیم کنیم. فقط این سوال دارم که آره نه.
بازم صدا الفقهت و وصف می شود. تموم شد؟ ببینید، در مورد اثبات وجود خدا، این که آیا وجود خدا بدیهیست یا نظری، این یه سؤاله در حوزه بحث‌های فلسفی ما. و بعد این که ادله‌ای که برش اقامه شده چیه؟ در فلسفه معاصر هم طور که شما اشاره کردید میگن که چنین نیست. اینو اجازه بدید که باز یه جلسه میخواییم که در این زمینه صحبت بکنیم. عقل حد اکثری چی میگه؟ عقل حد اقلی چی میگه؟ هر کدوم اینها. بعد ادله که بر وجود خدا اقامه شده نوع دلیل داریم. میگه کمترین دلیل بر وقوعش امکانشه، کمترین شی در امکانشه وقوعشه. خب این نه جور دلیل داریم. این رو تو کتاب به اصطلاح دارت المعارف دین الیاده که تونی مدخل اثبات وجود خودش رو به بهایالدین خرمشاهی به فارسی هم ترجمه کرده. الان دو جلد کتاب در دست شماست به فارسی، انگلیسیش هم که راحت میتونید به اینجا مراجعه بکنید. اون وقت در مقابلش فلاسفه دین هستن که اینها بحث برهان شر رو مطرح میکنن و شما برای که بالاخره خود به خدا برسید باید بیادی برهان شر رو نقض بکنید. اون ادله رو هم برخی قائل میدونن، برخی اون که خب ملحده و سکولار فلسفیه قاعدتاً ادله رو قائل نمیره، بهش قائل نیست، برتران راسل و دیگران. به این سادگی نیست میخوام بگم که اینا رو من همه آشنا هستم، اما این که بیان بگیم که هیچ کدومی از دلیل ها قابل پذیرش نیست، قابل مناقشه است. حالا یا باید شما طرفدار هیوم باشی یا بعدش به همین شکل بیای جلو و بعد بحث علیت مطرح میشه و مباحث دیگه. نکاتی هم که شما در مورد هگل و ویتگنشتاین هم سالوم کردی، حالا اگر ما توفیق داشتیم و فرصتی بود تو کد هر کدوم این جلسات من واردش شدم، یه سیر از اینا رو دنبال میکنم و کسانی که تو هر کدوم اینها قائل به وجود اثبات و عدم اثبات هم سالوم هستن به شما اشاره خواهم کرد. متاسفانه تشتت فکری تو این زمینه فراوانه و جای بحثم هنوز باقی است. منم تو این زمینه حرف دارم، حالا اجازه بدید جای خودش بهش ببرد.
خیلی ممنون. الان با اجازت سال بعدی یا یه نکته خیلی کوتاه رو خودم میخواستم بپرسم در جواب جان؟
میگم نوبتی هم باشه نوبت شماست.
آره ولی خیلی کوتاه که بقیه هم یاد بگیرن همینجوری بپرسن. در جواب سوال سوم که پرسیده بودید که خداوند در کتاب خود اموری رو مطرح میکنه که محدود به شرایط زمان هست، چرا همچین اموری مطرح میشه؟ که خب به نظرم جوابای خیلی منطقی و خوبی داده شد و حتی تو اون مصاحبتون در مورد حقوق بشر روشنفکری دینی هم اون چهار موردی که در مورد احکام شرعی هم گفته شده هم به نظرم اونم جواب خیلی خوبیه. و من یه سوالی که داشتم میشه مثلا در جواب این سوال هم اینو بیایم مطرح کنیم که بگیم رویکرد ما نسبت به متن قرآن میتونه دو مدل باشه، یکی اینکه نص صریح قرآن رو ببینیم، یکی هم که روی کردی که به این جمله در قرآن خط شده ببینیم. مثلا مثال شاید همون بحث ارث زنها میشه که از زمان پیامبر اینا زنها به ارث رسیده میشدن تا به جایی رسید که توی قرآن اومد که زن حتی نه تنها چیز میشن که ارث هم میگیرن. میخواستم اینم که آیا مثلا میشه همچین چیزی هم در جواب این سوال مطرح کرد که بگیم که ما میتونیم به قرآن هم به رویکردمون رویکرد روندیابی باشه.
بله آره من متوجه شده باشم شما چی میفرمایید. ببینید واژه نص صریح رو که هم شما به کار بردید هم جلسه قبل برخی دیگه از دوستان، این تو علم اصول که بحث الفاظ مطرح میشه در مورد خیلی بحث میشه، یعنی اینکه نص یا ظاهر اکثر آیات قرآن نص نیست، ظاهر است، ظهور داره. نه تفاوت نص و ظاهر در اینه که اون کلامی نص که هیچ احتمال خلاف ازش نره، یعنی 100% مطلب رو برسونه، اما آیه کلامی ظاهر است که احتمال قوی 80-90% اینو میگه، اما احتمال دیگری هم درش هست. مثال میزنم، فرض بکنید که وقتی گفته میشه که مثلا نماز بخوان، مثال ساده، آیا این معناش اینه که نماز واجب است یا نماز مستحب است؟ هر دو احتمال هست. بنابراین میتونیم بگیم به اصطلاح اصولی میگن این ظهور در وجوب داره، نص در وجوب نیست. نص مثل چیه؟ گفته شود نماز واجب است و اگر نخوانید عقاب میشوید. ببینید ما چند تا آیه اینجوری داریم، ببینید خیلی کمه تعدادش. لذا نصر که شماها به کار میبرید حواستون باشه کلن خلاف اصطلاحه، یعنی اکثر آیات قرآن ظاهره نه نص. اگه نص بود که این همه اختلاف بین علما اتفاق نمیافتاد. نص هم تو ضروریات دینه فقط، در غیرش همیشه این ظاهره. این نکته اول. اما روی کرد که شما گفتی خب بله، مثلا ببینید تو آیات تحریم حکم نوشیدن شراب این روند مشاهده میشه، در مجازات برخی مسائل اخلاقی اولش به صراحت گفته نشده لالله یحدث و بعد از ذلک امر، گفت اینا رو حبسشون بکنید تا بعد حکم خدا بیاد، بعدم حکم خدا اومده گفته مثلا تازیانشون بزنید یا مجازات دیگریشون بکنید. اما همه احکام اینا رو نمیشه در موردش گفت، یعنی برخی از احکام تعداد اندکیشونه، برای یعنی باز دست ما بسته است، یعنی به این سادگی نیست. و اون راه حلی که من عرض کردم که الان نرسیدم هم این جلسه بازش بکنم، در مورد احکام عملی باید طبقه بندی بکنیم. احکام مجازات جزایی یه حالت داره، احکام تجاری یه حالت دیگه داره، احکام مدنی، بعد احکام مناسک، شبه مناسک، اینا یکسان نیستن. حکم واحد نخوام برای همه صادر بکنیم، طبیعتشون متفاوت. تمام شد.
خیلی ممنون. نفر بعدی مسیح.
سلام، صدای من میاد؟
بله
سلام علیکم. خیلی ممنون بابت وقتی که گذاشتید. من سعی میکنم سوالامو توی سه تا سوال جمع‌بندی کنم. سوال اولم این بود که شما یه توی صحبتتون فرمودید که این کتابی که الان دست ما نوشته شده و به دست ما رسیده و ما اعتقاد داریم که از خدا رسیده به ما، و اگر جایش رو نمیفهمیم به خاطر عقل ماست. به یه جای دیگه هم فرمودید که اگر شما هم در جایگاه ربوبیت بودی بعیده به جز این چیزی که خدا کرد خدا واسه ما فرستاده چیز دیگه نمیفرستادی. این یه ذره باز دوباره مثل اون چیزی که دوستمون اولین نفر گفتن با اون چیزی که تو ذهن من از تعریف حکمت خدا وجود داره یکم متفاوته. واسه بگم که اگر امکانش هست اون تعریفی که شما تو ذهنتون از حکمت دارید رو بفهمید. سوال دومم این بود که شما گفتید که همین تو اواخر بحثتون فرمودید که کجا گفته که کجا تو قرآن یا سنت گفته که این احکام دائمی هست. من یه آیه اومد تو ذهنم که چند وقت پیش با یکی از همین دوستان که روی کرده دینداران سنتی رو دارن داشتم صحبت میکردم، فکر کنم آیه 89 سوره نحل که میگه و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هدا و رحمتا و بشرا للمسلمین. دو تا چیز توش داره، یکی لکل شیء و خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین. من تو طول صحبت شما دوباره این آیه رو بهش رجوع کردم، ترجمه های آقای قمچه‌ای و فولادبند و مکارم و تفسیر المیزان و تفسیر خلاصه تفسیر نمونه رو خوندم. ظاهر امر از آیه اینه که خطابش خطاب عامه، میگه للمسلمین یعنی همه مسلمین، زمان و مکان مسلمین اشاره نمی کنه. و وقتی که میگه تبیانن لکل شک، تفاصیلی که من الان خوندم نوشته بود که باز دوباره برای هر چیزی. این دوتا رو بذاریم در کنار هم، یعنی این که این کتاب برای حقیقت هر چیزی رو برای همه مسلمین در همه اعصار و همه زمان ها مشخص کنه. این من شخصا، منی که سواد دینی ندارم و به عنوان کسی که یک مسلمان در رابطه با مسائل دینی، یک مسلمان میتونم بگم سادم که فقط به قرآن رجوع میکنم، سواد دینی و علمی ندارم که بخوام به قرآن رجوع کنم، برداشتم اینه که من همه احکامی که تو این قرآن هست دائمیه و من هر چیزی رو میتونم از این قرآن بگیرم. و اگر قبول کنیم اون حرف شما رو که این کتاب نوشته شده و به دست ما رسیده و همینی که هست، اینجا تو این آیه رسما میگه تبیانا لکل شیء، هیچ حالت متشابهی هم نداره آیه، میگه خودن و رحمتن و بشرا للمسلمین. باز حالت متشابهی، منی که علمشو ندارم، علم قرآن شناسی و دین شناسی ندارم، واسه من هیچ چیز متشابه خیلی خیلی ساده به نظرم میرسه که خب تبیانن لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، چیز به غیر از این به ذهن من متبادر نمیکنه. سوال آخرم هم این بود که این مثالی زدید که تو امور حقوقی قانونگذار میاد نسخ میکنه چیزای قبلیشو. من سوالم این بود که الان قانونگذار کیه؟ در مورد احکام ثانویه من میتونم قبول کنم که علمای دینی میتونن قانونگذار باشن، ولی در مورد نسخ، یعنی نسخ دستورات صریح خود آیات، آیا به جز وحی که 1400 سال درهاش بسته شده ما میتونیم قبول کنیم که در مورد خود یه آیه رو که بگیم منسوخ شده علمای دینی میتونن اونو نسخ کنن؟ خیلی ممنون میشم که این سوالا رو به من پاسخ بدید.
بله. خب خیلی متشکرم. امیدوارم اشکالی هفته پیشتون حل شده باشه. یادمه البته دفعه این یادمه که اونبارم تصویر ندادید، اینبارم تصویر ندادید، در پرده غیبت هستید از این حیثش یادم مونده بود. اما سوال اولتون، سوال اول در مورد حکمت خدا پرسیدید. ببینید منم به حکمت خدا قائلم، اما بحثم من دو نکته در مورد قرآن گفتم، دو نکته رو رد کنید. نکته اول این بود که زبان به خاطر فهم بشری، برای اینکه قابل فهم برای بشر باشد، آغشته به فرهنگ بشری است و اصلا ممتنع است و رو گویندش خداوند باشد. نکته دومش همین بوده که خدا خود را مسئول حل مشکلات عصر پیامبر میدانسته. خب این دو تا نکته من بود. حالا برای که رد کردن عرض من بخواد به حکمت خدا مراجعه کنه، آیا حکمت خدا اقتضا میکند که مشکلات عصر پیامبر رو مسکوت بگذاره؟ نه، به هر معنای بگیره. آیا قدرت خدا بر این تعلق میگیرد؟ یعنی خدا میتواند به گونه سخن بگوید که منعزل و مجزای از فرهنگ باشد؟ نه، حکمت رو به هر معنایی که در نظر بگیره. پس خدای حکیم، حتی من و شما هم به جاش باشیم، اگر میخواهیم هم با کتابمان به صورت زبانی باشد که هست، چاره جز رعایت فرهنگ را نداریم، مناسبات فرهنگی نداریم که خدا چنین کرده است، حکیمانه هم چنین کرده است و مشکلات عصر پیامبرمون هم حل بکنیم، خدا هم حکیمانه چنین کرده است. و بعد این اصلا ربطی دیگه به حکمت و علم خدا ندارد. من عرضم این بود که هر کسی هم جای خدا قرار می‌گرفت و می‌خواست این دو نکته رو در نظر بگیره، چاره جز همین ها نداشت. اما این که حالا کتاب به گونه دیگری بود، بله میتونست باشه، ولی گفتم تکلیف برای خدا تعیین نکنیم، ما که خدا نیستیم، که ما فعلا این دستمونه، میخوام دربارش صحبت کنیم. بعدم راهلام هم اون تو یک سال بعدی گفته بودم، مقایسش کرده بودم با بعدش که حالا موند، ان شاء الله جلسه بعد باز میکنم. اما سال دومتون، این خیلی سال خوبیه. این آیه 89 سوره نحل یکی از مهمترین آیات است و من در ابتدای دوران طلبگیم، یعنی اولین چیزی که حرف رو فکر میکردم، افتادم روی زمین کار کردم. یک خاطره خیلی شیرینم دارم برای شما میگم، شما میشالا مثل این عمل بکنید به کجا میرسید. این آیه احادیث متعددی در شرحش آمده، یعنی در تفسیرش آمده. بعد یکی از این، برخی از این احادیث هم در اصول کافی هست. من یه شرح اصول کافی داره، خیلی شرح خوبیه، شرح دوران مال عالمیست به نام ملا صالح مازندرانی. این دوران مجلسی بود، حالا اگه درست یادم باشه داماد ایشونم بوده یا نه. این شرح منتشر شده خوشبختانه و من این شرح رو کامل خوندم، یعنی یکی از چیزهای شیرینی های دوران طلبگیم آشنایی با این شرح اصول کافی. این آقای ملا صالح مازندرانی ذیل این حدیثی که در شرح این آیه آمده به این نتیجه رسیده بود که تبیانن لکل شیئن یرتبط بالهدایت الانسانیه، یعنی قرآن تبیان هر چیزی است که با هدایت انسان مرتبط باشد، نه هر چیزی، هر چیزی مطلق است. یعنی هر چیزی، مثالش هم همین جلسات گذشته همین برای خود شما هم زدم که گفتم سر کلاس تفسیر، من گفتم خب حضرت استاد حالا بالاخره موج، این نور ذره ایست یا موجی است؟ آخه تبیان لکل شی کجای قرآن میشه؟ بعد استادم فرمود خب منو دست بندازی، گفتم نه، شما باید از اطلاقش دست بردارید، این آیه اطلاق به این گلو گشادی ندارد. الان هم خدمت شما همین رو میگم. من روشی که به شما نشون دادم و دلم میخواد این روش رو آزمون بکنید، روش استقرایی است. هر چیزی که رسیدید بهش میگید تبیانن لکل شی، یعنی قرآن تبیان هر چیزی هست. بسیار خوب، ما هزار تا مشکل اقتصادی داریم، فعل جمله به من همین الان بفرمایید ببینم اینا چجوری میخوام حلش کنیم. تبیانن لکل شی. هزار تا مشکل بزهشناسی داریم تو مواد مخدر، الان نمیدونیم مواد مخدر رو آزاد کنیم، محدود کنیم، راه حل قرآن چیه؟ تبیانند کل شی. ببینید نگذاریم یه حرفای قیاسی بزنیم، مثلا حرفایی که شما زدی بر از اطلاق این آیه استفاده میشه. آخ کجای اطلاق آیه استفاده میشه؟ هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین، یعنی دائما؟ اصلا چنین نیست. قاطعا به شما میگم اشتباه تفسیر کرده، هر که کرد اشتباه کرد. این همون اطلاق های گل و گشادی است که علمای ما استفاده کردن. مرحوم آخوند خراسانی یک نکته قشنگی دارد، میگه که مقدمات حکمت باید تمام باشد، آیا گوینده در مقام بیان بوده است یا نه. و اکثر موارد میگه مقدمات تمام نیست، هم حکمتی که شما میگفتید، نه حکمت خدا، حکمت یک گوینده عاقل. مقدمات حکمت تمام نیست، نمیشود به اطلاق تمسک کرد. اطلاق تمسک کردن اصطلاح اصولیه، یعنی چون قید زمان در این کلام زده نشده است، پس مطلق است، دائمی است. میگه نمیشود. من اصلا عرضم تو اون سوالی که مطرح کردم با این نکته بود. حالا من به شما یک چیز بهتری میدم، خیلی راحت تره. یه حدیثیه، حدیث رو معتبرم هست، پیغمبر فرمودن حلال و محمدن حلالان الى یوم القیامه و حرام و حرامون الى یوم القیامه. این دیگه خیلی راحت تره. اگه بخوای این همه مشکل درست بکنی از تبیاننده کل شعی پیش بری و با این مشکلات که بنده بیا بگم اطلاق ندارد، اونجا پیغمبر به صراحت گفته اون چه که من به عنوان حلال وضع کردم الالعبد، اونم که حرام وضع کردم الالعبد. جواب من رو تو کتاب مجازات ارتداد و آزادی مذهب نوشتم، چون قشنگ رو بازش کردم. اونجا گفتم که حلال و محمدین، حلالی که الالعبد وضع شده باشد چنین است. اما همین محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه هم حکم ثابت وضع کرده، هم حکم موقت وضع کرده. ایشون که نفرمودن هر حکمی که من وضع بکنم الالعبد است، یعنی حکمی که به عنوان حکم ثابت وضع کردم الالعبد است. آقای خلیفه دوم، تو نمیتونی حکم ثابت منو بیای نفی بکنی، اون متعتان که پیغمبر فرمودن، این معناش اینه. یا اونی که من حرام کردم به عنوان حکم ابدی، نمیتونی بگی که حق بیاد شما بگید نه دیگه حرام نیست، چون من اومدم به عنوان ولی امر مسلمین بعدی اینو نفی میکنم. از خبرها نیست. شما اگه مسلمانید، اونی که من به عنوان حکم دائمی وضع کردم همیشه هستش، و اونی هم که به عنوان موقت اصلا خارج از این مسئله است. یعنی با این حدیث شریف پیغمبرم نمیشه این بحث من رد کرد. من تمام این صد سقوره رو کردم، یعنی نشستم بررسی کردم، اینه که دارم خدمت شما میگم عرضم کردم، روایاتم خوندم، با تفاسیرم آشنا هستم و اینا. اما سوال سومتون، ببینید این سوال اتفاقا بهتری از سوال قبلی. من از همون اول به شما گفتم و تو همون مقاله اول سال 80 هم نوشتم، الان 96، همون مقاله اول کتاب حق و ناس، گفتم هیچ کس جز خدا و پیغمبرش حق وضع حکم ندارد. من حتی همچه حقی برای ائمه قائل نیستم. ائمه مخبرن رسول الله هستن، نه شارع. شارع یکی خداست، به اذن الله هم رسول الله است. احدی علما که جای خود دارد، ائمه رو من بحث میکنم دیگر، احدی حکم به حکم شرعی وضع نمیتونه بکنه. این میشه مطلب اول. مطلب دوم میشه بحث نسخ. در مورد نسخ تفکر سنتی اینه که ناسخ کتاب فقط کتاب است، حتی در مورد سنت هم چه اجازه داده نمیشه، این به جای خودش محفوظ. اما بحث مسئله ما این است، ما رسیدیم که آقا میخواد زن رو کتک بزنی، الان بحث ما سر اینه، یا شما زنتو میخوای کتک بزنی یا نزنی. خب عقلم خدا داده، عقلم شیطون که به من و شما نداده، عقلم خدا داده. اونجا آیه محاربه، ببینید وقتی یک کسی میخواد، اتفاقا چون اخیرا دارم مینویسمش، حالا به زودی منتشرش میکنم، تو سوره مائده فردی که محارب محسوب میشه 4 مجازات براش ذکر میکنن، به صلیب کشیدنه، کشتنه، و بعد از اون قطع دست راست و پای چپ و برعکس و تبعیده. خب حالا ما آمدیم این را به عنوان قانون وضع کردیم، قانون مجازات اسلامی، قانون قصاص داریم، دست قاضی، قاضی هایی هم که اغلب قریب به اتفاقشون هم مشتهد نیستن، حالا همشون هم مشتهد باشن، اصلا فرض کنیم همشون هم مشتهد باشن، یه عرض عریض گذاشتیم، قانون نوشتیم که محارب رای 4 مجازات رو برش قائلیم، اختیار تعیین آنها هم با قاضی است. خب حالا آقا کیم میگیم محارب؟ هر که با من مخالفت کرد اسمش میشه محارب. محارب هم اینو گذاشتیم. حالا شما در نظر بگیرید این قانون رو، عقل شما چی میگه؟ تفاوتش شماره 1 با شماره 4، تبعید با به صلیب کشیدن، تفاوتش چقدره؟ شما از قانون دفاع میکنی؟ دیگه قرآن نوشته شده. خب میدونید با همین قانون جان چند نفر امثال خلخالی و نمیدونم فلاحیان و رئیس شهری امثال هم گرفتن با همین قانون؟ و میدونید مقالم بیاد بیرون، تحقیقم بیاد بیرون، بحث لایحه قصاص اتفاقا وقتی اومد بیرون بشنید بخونید، اینو ادعا میکردن که مر کتاب و سنته. و من میخوام بگم حق بر اونها بود که با صراحت مخالفت کردن. اکثر غریب اتفاق حقوق دانان ایران، امثال ناصر کاتوزیان و آزمایش و دیگران، همه اساتید حقوق دانشگاه تهران. خب حالا مقابلش چیه؟ من و شما قرار کنیم بگیم چون تو قرآن نوشته باید انجام بشه. خب چون بفهم انجامش بده، انجامش هم دیدیم. نمیخوام تو جامعه ایدئال که زندگی نمیکنیم که این آدم ها بودن، این آقایون قضات بودن، اونم مجتهدینشون بودن، اونم مراجع تقلید بودن، اینم نتیجهش. خب حالا من میخوام بیام اینجا، جواب شما چی میشه؟ میگم بله، ما حق وضع حکم شرعی نداریم، اما اگر توانستیم به این نتیجه برسیم که کشف کردیم از موقت بودن حکم، یعنی بنده به اینجا رسیدم که حکم بردهداری موجود در کتاب و سنت حکم موقت بوده است، احکام جزایی اسلام، من مثال میزنم، مثل شما بحث قیاسی و کلی هم نمیتونم بکنم، پنداری صحبت نمیکنم، مصداق میدم به شما مشخص بگم احکام جزایی ولو در کتاب و سنت باشد، این احکام موقت بوده. مثال چی؟ قطع سید سارق. مثال تازیانه فرد زناکار. مثال مجازات محارب. مثال مجازات حد قصف. مثال بحث مسکر و مانند اینا، مواردی که داریم میگیم اینها مجازاتش به جای خود باقی میمونه، حکم ثابت است، اما نحوه مجازات این برمیگردد به شرایط زمانی مکانی. پس اینی که اینجا ذکر شده چیست؟ از باب مثال است. اونی که ذکر شده در مورد زن چیه؟ شرایط زمانی مکانی است، قرن اول هجری و قرون مشابه آن. میگه من نمیخوام بپذیرم، میخوام بگم این ثابت شما قرار چیست، شما تو فکر سنتی داری، هیچ مشکلی هم نداری. بارم عرض کردم شما نهایتش هنوز داری از این فکر سنتی دفاع میکنی و این مصادیقی که ذکر شده هیچ قلقلکی به شما نمیدهد. و من توصیه میکنم شما برات ببین تو خانواده خودت میتونی دفاع بکنی، ببین با دختر خودت، با همسر خودت، با مادر خودت، با خواهر خودت میتونی از اینا دفاع بکنی و هکذا بقیه بعدش. بگیم نه من میخوام برده داشته باشم. بعدم وقتی تو جنگ بوسنی و هرزگوین شده بود خیلی از این دوستان تشریف میبردن اونجا که دقیقا کنیز بگیرند و اینا من دیدم. خب اینا بعدم میگه چی؟ راه دور نمیخواد بری. من این بحث برده داری اگه وقت دارید انتهای کتاب حق و ناس بحث برده داری در اسلام معاصر رو بخونید. بعد وقتی اینو بردم عکس هایی که داعش داره برده زن ها رو گرفته، زنان ایزدی و فلان رو به عنوان برده داره میفروشه و بعد میگه این حکم خداست و مراجع تقلید ما اینا رو نیومدن از کتابشون رسالهشون حذف بکنن، شما الان دارید دفاع میکنید. ما حق نداریم رو نصب کنیم. بسیار خب، حق نداره داعش رو تحویل بگیرید. شما دارید از تفکر داعشی دفاع میکنید و تفکر داعش شیعی که تو هنوز تو افکار خیلی از مراجع ما وجود داره. برای چی؟ میگه که ما نمیتونیم چون نوشته شده است باید عمل کنیم. بفرما عمل کن، نتیجهش هم مشخصه. ما وقت برخورد میکنیم میگه با همه اینها با هر جا رسید باید غیر مسلمان رو و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یادته که شما یادتونم نیست سنتون اقتضا نمیکنه، قرار بود پرچم چیز الله اکبر رو بزنن توی ملاج کاخ سفید، با این شکل 8 سال تو مملکت اومدن همه چیز رو برباد دادن. باید همچون برداشت های غیر قابل دفاعی. من آمدم به شما یه روش دارم میدم، میگم استقرایی کار کنید. استقرایی یعنی این که هر حرفی میزنید بردارید بیاد میخواید بگید که اینا هست الالعبد هست. بسیار خوب، یکی یکی فضر بوهن الالعبد دیگه. شرایطش هم خیلی گفتم، شرایط ایدئالی که وجود نداره. حکام شهر ما همینایی بودن که هستن، مشاهده هم میکنید. باید برای انسان متوسطی که در بین من و شما وجود داره توجه بکنیم. قانون رو برای انسان‌های متوسط می‌نویسیم، نه انسان‌های ایدئال. این انسان‌های متوسط اینا رو دادن دستشون، مثل دادن تیغ کف زنگی ماست. دفاع نکنید. دفاع بکنید، بعدم شما هم باید فردا بیاد ببینید این فجایعی که اینا آفریدن چه به روز اسلام آوردن، چه به روز تشیع آوردن. یکی یکی بریم جلو. یعنی توصیه بنده به جای تبیانن لکل شیء بیرید رو مصادیق کل شیء، لطفا مصادیق کل شیء رو بذارید، بگیم تو احکام جزایی، این تو احکام مدنی، اون تو احکام تجاری، این تو حقوق اساسی الی آخر، و بعد ببینید شخصا خودتون قابل دفاع براتون یا نه. عادت این که حالا من عادت کردم بگم همه اینها باید دائم باشه، ببخشید این ترک، این عادت رو ترک بفرمایید. این عادت عقلایی نیست، این عادت به نفع دین شما نیست، به نفع مذهب شما نیست. این نکات نگاتی، حالا من بگم اگر نخودی رو بپذیرید وقت چی رو باید بپذیرید؟ یعنی ما بیام فرض کنیم تفکر برخی از مراجع ازام رو بذاریم کنارمون، که من برخش آوردم توی این مقالات خودم مطرح کردم، این بزرگترین عالمی که من از دنیا رفتارم میگم، حالا چیزها رو نمیخوام بگم، من زنده ها رو نمیخوام بگم، محضور دارم، ببینید یکی از بزرگترین فقهای معاصر مرحوم آقای خویی بود، افقه از همه اینها بودن، 70 سال تدریس کرد، 70 سال تدریس فقهی کرده و حوزه های علمی قم و نجف بر کاکل تعریفات ایشون میچرخه در فقه اصول. یعنی من سر هر کلاسی رفتم پیش مطالعم کتاب فقهی ایشون بود. آخرین فکرش هم نوشتم تو مقاله وبسایتم گذاشتم، یعنی 2 سال قبل از وفاتش. ببینید ایشون کتاب جهاد نوشته و من نقدش کردم. شمایی که دفاع میکنی لطفا وردار بخون، هم در مورد برداری و هم در مورد چیزای دیگه بخونید ببینید میشه خود دفاع کرد یا نه. شون ملا بوده واقعا، یعنی من در فقهاتش ذره تردید ندارم، اما نحوه نگاهش وای که ایشون فرض بکنه تو حوزه بحث ولایت فقیه بوده، اونا رو ببینید. حالا من بحثم ولایت فقیه نیست، واردش نمیخوام بشم، فقط بحث جهادش رو، نکاتی که ذکر کرده اونم عنوان نتیجه 70 سال فقاهت. اکثر مراجع فعلی شاگردای ایشون هستن، یعنی اعظم اینا که تو سن 80-90 سالگی هستن شاگردای آقای بخاری هستن، از آقای سیستانی بگیر، آقای وحید بگیر، آقای شوبری بگیر، دیگر این که اینا بزرگترهای مراجع ما هستن. بنابراین این حرفایی که من دارم میزنم لطفا روش فکر بکنید، من نیندیشیده صحبت نکردم، تمامش مصداق دارم و ما تفکر دینیمون اگه میخواد اصلاح بشه باید بره مصداقی کار کنه، استقرایی کار کنه و از این کلیگویی های تبیاننده کلش های دست برداره. از آن تا
خیلی ممنون، خیلی پاسخ خوبی بود آقای دکتر. فقط تایم جلسه چون تموم شده، فقط اگه امکانش هست یا چیزی که حسین هم سوال داره، ولی اگه فهم کنید که کافیه که میتونم مثلا بعداً
تموم بشه تا 10 دقیقه دیگه ان شاء الله
تمام. بعد آخرین سوال پس حسین خواهشنم کوتاه بپرس.
صدا من میاد؟
بله تصویرتون هم
بله. سلام، وقتتون بخیر. من 4 تا سوال دارم، سوالامو میپرسم شما خودتون اولویت بندی بدید، حالا ببینید کدومش جواب داده بشه بهتره. سوال اول این که شما در اسلام قایت مدار گفتید که جایگاه، گفتید که استدلال این که احکام عقلانی ان عادلانن یا نه با صرفا با فقها نیست، درسته؟
درست.
خب اون موقع جایگاه فقها در این نوع اسلام چیه؟ یعنی فقها کارایشون از دست میدن، صرفا یک مقام تشریفاتی میشن. سوال دوم این که اگر حکمی غیر عقلانی و ناعادلانه تشخیص داده بشه و منسوخ بشه، ما مجددا با پیشرفت عقل به عقلانی یا عادلانه بودن اون پی ببریم؟ حالا شما گفتید که بیایم نسخ موقت فرض کنیم، خب با همون استقرا اگر پیش بریم، خب این میتونه نقض این روش باشه، اون موقع چی کار باید کنیم؟ سوال سوم این که اگر لازم لازم بوده که در زمان پیامبر به این سری از موارد اشاره بشه و اون موارد حل بشه. چرا در قرآن آورده شده این موارد؟ چرا به عنوان به طرق دیگه به پیامبر گفته نشده این موارد مثل احادیث قدسی؟ اینکه در قرآن اومده دلیلش چی بوده؟ و سوال آخرم حالا با همین سوال مربوط میشه، ما بهتر نیست به نظر شما جایی که بیایم برخی آیات قرآن رو نسخ کنیم، بیایم دوباره بهشون فکر کنیم، دوباره درشون تعقل کنیم؟ شاید قرآن جایی که میخواسته به ما حکم بده در اون آیات، میخواسته به ما مسیر رو مشخص کنه. فرضاً در مورد بردهداری بیایم ببینیم در اون زمان شرایط بردهداری چطور بوده و قرآن اومده چه شرایط جدیدی رو حاکم کرده و این نگاه به سنت های اون زمان چطور بوده. یعنی یک مسیر رو میخواسته ما بگه، حالا هم بردهداری هم شرایط دیگه. ممنون، سوالان تمام شد.
خیلی ممنون حسین. خب ببینید، فقها مقامشون باقی میموند، خیلی هم سر جایش خودشون خواهد بود، منتها به اصطلاح یکی از علمای دینن، نه مساوی علمای دین. این مشکل ما سر این بوده که هست، فکر میکنیم عالم دین مساوی است با فقیه. من اومدم گفتم عالم دین هم از فقیه هست، فقیهان هم جز عالمان دین هستند. اما در مورد این اسلام غایت مدار که بحث غایت اسلام یا روح اسلام به زبان ساده تر، اینو فقط فقیه نیست که هستن. ما احتیاج به فیلسوف داریم، احتیاج به مفسر داریم، محدث داریم، متکلم داریم و در کنارش هم عالمان مسلمانی که علوم انسانی رو مسلط باشن و مرتبط با این مسائل باشن. این مجموعه میشه، لذا نفق تشریفاتی نمیشه، فقه به جای خودش محفوظ خواهد بود، منتها در کنار علوم دینی قرار. اما سال دوم تو، سال دوم فرمودید که حالا اگر یه زمانی اینی که ما به این نتیجه رسیدیم که نسخ شده، دوباره عقلانیت بشر برگشت و تایید شد، خب این نقض نظریه ما نمیشه. اگه همچه چیزی شد، تازه نه اتفاق نمیفته، چون ما به نسخ موقت گفتیم، نسخ دائم که نگفتیم، که نسخ موقت یعنی مراعا باقی میماند، موقت باقی میماند تا یهد سال بعد از آل کمر، حالا اون امر اتفاق افته. اما مشکلم سر این مثال است. اگه تونستی مثال براش پیدا بکنی، من به خودم قول دادم که چون توی زمانی که درس میخوندم توی قوم تو حوزه، خیلی بحث فرضی مطرح میشد و این بحث‌های فرضی واقعا منو آزار میداد. البته خیلی ذهنو ورزش میکنه، برای ورزش ذهنی خیلی خوبه، منتها من اشکال میکردم آقا ما این همه مسائل واقعی داریم، شما رفتید تو مسائل فرضی. اگر در یک معدن مس قرار بگیریم که 6 فرسخ در 6 فرسخ مساحت داشته باشد و نبیشه آب باشه برای وضو گرفتن، نه خاک برای تیمم باشد، حالا چی کار باید کرد؟ بله کلی زحمت میکشتیم که بالاخره ببینیم مسدری زمان باید چه باید کرد. اگه الان رفتیم کره ماه، بس چجوری باید نماز بخونیم؟ مثلا نماز بخونیم چون اونجا سات جاذبه نیست، که جمال چجوری خودمون بچسبونیم به زمین؟ چون ببینید، من چیزی که تعهدی که به خودم کردم به شما هم توصیه میکنم اینه که لطفاً از مسائل فرضی دست بردارید، بیاید سراغ مسائل واقعی. در واقعیات بنده خدمتتون هستم، فرضیاتم در پیکر ندارد، رهاش بکنید. لذا هر وقت مثالی برای یافتید من در خدمتتون هستم. فعلا این نظریه تا زمانی که مصداق واقعی برای ابطالش پیدا نکنید به اعتبار خودش باقیه، با مصداق فرضی نمیشه کارش کرد. اما اینکه سال سومتون، چرا اینجور مواردی که قرار است نسخ بشود در قرآن آمده و توی حدیث قدسی نرفت؟ این همون مواردی بود که گفتم ما خودمون رو جای خدا نگذاریم. اتفاقا دقیقا منظورم همین بود. گفتم آقا اگه من میخواستم قرآن نازل کنم، بله یه آیه رو نمیگذاشت نبود، الان که فهمیدم اینجوریه. ولی عرضم اینه، چرا شما به همچه حرفی میزنید؟ به خاطر که پس ذهنتون تو اون زمیر ناخودآگاه و دوست اولی هنوز قرآن یعنی حکم دائمی. من نمیدونم آقا این ازش دست برداره، واقعا قرآن هیچ تلازمی با حکم دائمی بودن نداره. الان برای شما سخته ولی بعدا ساده خواهد شد. این گونه نیست. حدیث قدسی هم اون کار کردی که قرآن داره را نداره. یعنی این که اون زمان مثلا فرض کنید مسئله پسر خونده اینقدر مهم بوده، الان برای ما اینقدر مهم نیست، ولی در زمان پیغمبر از این آیات اینجوری به دست میده، اونقدر مهم بوده که اگه خدا تو قرآنش نمیفرمود پیغمبر گیر میکرد، بنابراین اومده اونجا گفته. اما میگه گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. من با این قرآن موجود دارم صحبت میکنم، نه یک چیز فرضی پنداری به جای خودش. بعد سال آخرتونم این که چرا بیام به جای نسخ ببینیم روند مسئله چگونه بوده. خب ببینید شما با هم موافق شدیم، یعنی بالاخره نسخ رو پذیرفتیم، حالا روندش هم هر جوری دوست داری بیا عمل بکن. راه حل دیگری دارید شما؟ همین قصه برداری رو که گفتی، برداری گذاشتیم جلوم چیکارش کنیم؟ الان هم یه افرادی داریم که قدرت که به دستشون افتاده شروع کردن برده گرفتن. بسیار از این علمای ما هم اگه قدرت دستشون بیفته کمتر از این نمی کردن. خب حالا افتادیم و همچه حالتی، میخواد چه بکنیم؟ بعدم تا بگی میگه تو کتابه. من اینجا هر روز با افرادی سر و کله میزنم که آقا این سوره توبه تنها سورشه و این آیاتی که دلالت بر کشتر نمیدونم یهود و مشرک و فلانو میکند از کانتکس خودش میاره بیرون، میگه اسلام یعنی این، باید بریم پدر اینا غیر مسلمان رو در بیاریم. میدونی چه چهره ای از دین تو داره تو دنیا نمایش داده میشه؟ و اگه میخواد ریشیابی بکنید بخشی از اینها برمیگرده به همین. این آیات که نمیخوام از تو کتاب که نمیشه حذفش بکنی، وجود داره. یه افراد جاهل هم که تو الالعبد وجود خواهند داشت. بهترین راه حل برای این مطلب اینه که بگیم آقا اینها بوده، اما این حکم دلالت بر حکم دائمی نمی کند. اگه راه حل دیگری هم دارید بفرمایید. به نظر من نسخ خیلی راه حل کم هزینه تر از اینه که قرآن رو بگیم خواب پیغمبر بوده یا قرآن رو بگیم تفسیر پیغمبر بوده از جهان. خیلی کم هزینه تره. دوستان من آمدن اصلا کلن قرآن رو از اعتبار ساقط کردن. من سر جاشه میگم، همه چیز سر جاشه. این آیاتی که با این چهار تا ملاک اونم با اون مشکل با همه سختگیری ها که در عرف اهل علم هست توانست جا بیفته، میشه حکم منسوخ، آیم سر جاش خواهد بود. نه خوابه نه تفسیر، عین کلام الله هم هست. اما کلام الله کی گفته معادل حکم دائمی است؟ خودتون فکر بکنید. چهار تا چیزی که میخوام جلسه بعد بگم خلاصش این میشه، ما چهار تا روی کرده الان موجود داریم، این چیزای موجود. یکیش روی کرده سنتیه، همینه که تو هست حکم دائمی هست ادامش بدیم. یکیش خواب بدونیم رویای پیغمبره، برای که تو رویایش مشکلی نداره. یکیش بگیم تفسیر پیغمبره، نه حکم خدا، نه کلام خداست، نه معنای خداست، نه تفسیر، اینه که تو بین دفعتین مصحف شریف تفسیر پیغمبر کلام الله منذر نیست. آقای شبستری میگن، آقای سروش میگه، اونم که افکار سنتی میگه. بنده اومدم اینو میگم. این چهار تا پنجمش هم پیدا کردید به من ارائه بفرم. حالا میخواد انتخاب بکنید. کدومش کم هزینه تر؟ کدومش پرفایده تره؟ کدومش دلیل بیشتر بر وفاقشه؟ بحث ثابت و متغیر که من اختراع نکردم. اووردم پیشینش آقای طباطبایی فرمودن، آقای سید محمد باقر صد گفتن، آقای ناینی گفتن، من اومدم گسترشش دادم، بازش کردم. البته اونا به نسخ عقلی قائل نبودن، من قائل هستم. هر چیش مال هر کی بودم گفتم، بعدم مشکلاتش هم گفتم، فوایدش هم عرض میکنم. یعنی شما اگر راه حل بهتری دارید حتما راه بفرمایید، اگه ندارید خب منطق این میگه اینا قبول بفرمایید تا زمانی که یک کسی اومد یه حرف بهتری و کم هزینه تری اومد زد. عرض امروز من تمام. ایشالله اگه فرصتی شد دیگه بقیش میزنیم جلسه آینده.
خیلی ممنون، لطف کردیم واقعا. بازم تشکر میکنم از اینکه تک تک سوالاتون جواب دادید. بس من از دوستم تشکر میکنم و حالا اگه امکانش هست برای من کامنت ها و نظراتشون در مورد این جلسه هم ارسال بکنن که من بعدش برای آقای دکتر هم ارسال کنم و به نظرم با این حساب جلسه بعدی هم ادامه این جلسه خواهد بود، اگه بابت اینکه نصف سوالای آقای دکتر باقی مون دیگه. بازم ممنون ازتون.
اگه توفیق بود انشالله جلسه سوم انتظار از دین و نواندیشه دینی رو با حالا یکی دو هفته فاصله برگزار خواهیم کرد. من اونجا با جزئیات بیشتری توضیح میدم. اگر بازم سوالای هنوز سوالاتون جواب داده نشده با هم دیگه این کتبیش بکنید، چون من این جلسه فلواقعی سوالی که در آوردم برگرفته از اشکال خود شما بود. الان اگه بازم دید اشکالا مرتفع نشده با صراحت بیشتری بنویسید، هر چی بیشتر چکشکاری بشه راحت تر میشه صحبت کرد و جاهای مبهم رو روش انگشت بذاریم تا من رو همونا بیشتر توضیح بدم. سوالا رو هم گسترش خواهم داد بر اساس سوالای جدید شما. خیلی ممنون از صبر و تحمل تک تکتونم، تشکر میکنم، خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. من همینجا ختم جلسه اعلام. خیلی ممنون.